اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. وزارت خارجه اسپانیا گفته است که برای پایان دادن به نقض حقوق بشر به طور خاص حقوق زنان و دختران در افغانستان، کشانیدن طالبان به محکمه بین‌المللی عدالت ضروری بوده و باید طالبان پاسخگو قرار داده شوند. این وزارت ناوقت روز جمعه 13 دسامبر با نشر اعلامیه گفته است که از تلاش‌های برخی کشورها برای ارجاع پرونده نقض حقوق بشر طالبان به محکمه بین‌المللی عدالت پشتیبانی می‌کند. خوزه مانوئل الباریس وزیر خارجه اسپانیا در کنفرانسی که با حضور ده ها فعالان حقوق زن که در شهر مادرید برگزار شده بود گفته است که این کشور برای حمایت از حقوق زنان و دختران در افغانستان ادامه داده و همچنان برای از بین بردن معافیت از مجازات افرادی که حقوق بشر را در این کشور نقض می کند تلاش خواهد کرد. جریان موسوم به اتحاد فعالان حقوق بشر مدعی شده که ویدیوهای به دست آمده از داخل یکی از کمپ‌های پناهجویان در شهرک بشردوستانه ابوظبی در امارات متحده عرب نشان می‌دهد که پناهجویان افغان در وضعیت ناگوار به سر می‌برند. این نهاد ناوقت روز جمعه 13 دسامبر با نشر گزارش گفته است که این کمپ پناهجویان افغان که در یک منطقه سنتی و دورافتاده در ابوظبی پایتخت امارات متحده عرب قرار دارد، فاقد هم امکانات اولیه برای زندگی است. با گفته اتحاد فعالان حقوق بشر در حال حاضر حدود 45 نفر به شمول زنان و کودکان در این کمپ زندگی می کنند. این افغان ها شامل کسانی هستند که همزمان با سقوط افغانستان به دست طالبان در جریان روند تخلیه توسط ایالات متحده و دیگر کشورهای متحده آن به امارات متحده عرب منتقل شده و از بیش از 3 سال به این سو در آنجا در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. ترکیه روز جمعه 13 دسامبر گفت که سفارت این کشور در دمشق که از مدت 12 سال به این سو بسته شده بود 14 دسامبر بازگشایی می‌شود. هاکان فیدان امور خارجه ترکیه به تلویزیون خصوصی NTV گفت که برهان پوروغلو شارژ دافر جدید و کارمندانش امروز رفتند، فردا سفارت فعال خواهد شد. پس از آن که رژیم بشار الاسد متعاقب تهاجم بر قاسای شورشیان و کسب کنترل شهرهای عمده یکی بعد از دیگری در کمتر از 2 هفته سقوط کرد، فیدان اوائل هفته جاری گفت که انقره سفارت خود را زمانی که شرایط مناسب باشد بازگشایی خواهد کرد. آنادولو خبرگزاری رسمی ترکیه به نقل از منابع وزارت خارجه این کشور گفته است که کوروغلو روز پنجشنبه در این سمت موقت گماشته شد. ترکیه سفارت خود در دمشق را در 26 مارچ 2012 یک سال پس از آغاز جنگ داخلی سوریه به دلیل وخامت اوضاع امنیتی و در اعتراض به سرکوب خشونت آمیز معترضان سوری توسط رژیم بشار الاسد تعطیل و فعالیت‌های آن را متوقف کرد و کارکنان و خانواده‌هایشان را به ترکیه بازگرداند. یک مقام آمریکایی میگوید که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از عراق خواسته است تا از نفوذ ایران جلوگیری کرده و شبه نظامیان تحت حمایت ایران را سرکوب کند. بلینکن این اظهارات را روز جمعه 13 دسامبر در دیدار با محمد شیا السودانی صدر اعظم عراق بیان داشت و گفت که ایران پس از مدت در وضعیت ضعیف‌تر قرار گرفته و عراق فرصت برای کاهش نفوذ تهران دارد. بلینکن پس از سقوط رژیم بشار الاسد رئیس جمهور پیشین سوریه توسط شورشیان به یک سفر منطقه‌ای رفته و با مقامات اردن، ترکیه و عراق در مورد وضعیت سوریه گفتگو کرده است. به گفته مقام آمریکایی بلینکن همچنین از السودانی خواسته است تا در جلوگیری از انتقال تسلیحات ایرانی از طریق خاک عراق به هر گروه وابسته در سوریه کمک کند. در این حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز شنبه 24 قوست در کنفرانس مطبوعاتی در بندر عقبه اردن گفت ایالات متحده، اتحادیه اروپا، ترکیه و کشورهای عرب بر ضرورت تشکیل یک دولت فراگیر و غیر فرقه‌ای در سوریه به توافق رسیدند. با گفته او پروسه تشکیل این دولت باید تحت هدایت اتباع سوریه و با وسیله آنها پیش برود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه گفت که روسیه اعزام سربازان کره شمالی را برای حمله به موازی اوکراین در منطقه کورسک آغاز کرده است. زلنسکی در سخنرانی اثر خود گفت که شواهد اولیه‌ای دارد که نشان می‌دهد روس‌ها شروع به استفاده از سربازان کره‌ای در حملات کردند. وی گفت که بر اساس اطلاعات وی روس‌ها کره شمالی را در قطعات مشترک قرار می‌دهند و از آنها در عملیات در منطقه کورسک استفاده می‌کنند، جایی که اوکراین از اکتبر در حال تهاجم است. واشنگتن و سیول پیونگیانگ را به الزام بیش از 10,000 سرباز برای کمک به مسکو متهم کردند. قانونگذاران کره جنوبی روز شنبه 14 دسامبر با برکناری یون سوک یول رئیس جمهور کره جنوبی به دلیل تلاش وی برای وضع حکومت نظامی رای دادند. در رای گیری روز شنبه 12 قانونگذار محافظه‌کار به قانونگذاران مخالف پیوسته و از مجموع 300 قانونگذار 204 نفر به ایضاح رئیس جمهور رای مثبت و 85 نفر رای مخالف دادند. استیضاح صلاحیت یون را تا زمانی که محکمه قانون اساسی تصمیم بگیرد که آیا او را رسما از دفتر برکنار کند یا خیر به حالت تعلیق در آورده است. یون سوک یول به تاریخ 3 دسامبر حکومت نظامی را در آن کشور اعلام کرد و به مانع شدن نیروهای ضد حکومتی تعهد کرد. و این هم یک خبر سپورتی. پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر زیمبابوه با استقبال علاقمندان کرکت به شمول برخی از چهره‌های سیاسی افغان همراه شده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان روز شنبه در صفحه ایکس توییتر سابق پیروزی افغانستان در برابر زیمبابوه را تبریک گفت و آرزوی موفقیت بیشتر به تیم ملی کرکت کشور کرد. در ادامه واکنش ها نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز ناوقت روز شنبه در صفحه ایکس تویتر سابق پیروزی ملی پوشان افغان را تبریک گفته است. افغانستان در بازی نهایی سلسله بازی های 3 روزه با زیمبابوه با تفاوت 3 ویکت برنده شد. افغانستان همچنان 2 بازی 50 اوره و 2 بازی تست با زیمبابوه در پیش دارد. پایان اخبار از رادیو آشنای صدای امریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما انتخاب کردیم. بر اساس قانونی که در ماه اپریل 2024 در ویرجینیا و برخی ایالت‌های دیگر آمریکا تصویب شده است، دکتران متخصصی که به ایالات متحده مهاجرت می‌کنند، اگر در کشور خود از دانشگاه‌های معتبر فارغ شده باشند و 5 سال در کشورشان در عرصه طبابت کار کرده باشند، پس از سپری کردن 2 امتحان و 2 دوره امتحانی معالجی و تحت نظر یک دکتر متخصص می توانند جواز فعالیت طبی را در ویرجینیا کسب کنند. همکارم وکیل احساس در این مورد گزارش را تهیه کرده است که با هم می شنویم.
مجمع قانونگذاران ایالت ویرجینیا ایالت متحده آمریکا قانون را پاس نموده است که بر اساس این قانون برای دکترانی که به عنوان مهاجر به ایالت ویرجینیا ایالت متحده آمریکا آمدند، زمینه جذبشان را به عنوان دکتر در مراکز صحی این کشور بیشتر فراهم میکند. بر اساس قانون 995 که در سال 2024 در ایالت ویرجینیا آمریکا پاس شده است، تعدادی از دکترانی که در کشورهای خود به مدت 5 سال کار کردند، در این حال از دانشگاه های فارغ شدند که معتبر بوده و ثبت سازمان های جهانی صحت می باشد، می توانند از این برنامه استفاده نموده و از برنامه رزیدنسی معاف شوند.
نو دلته تبن کم بورډینګ کانچره د یو اس ملي په نامه باندې هغه به ورکوي. نو چا امتحان کول او دویم ستپ درې ستپ دی، اول او دویم ستپ باید ورکړی وي او پاس کړی وي. نو پاس لږې به دا کولای شي چې په یو شفاخانه او کلینیک کې د نظارت لاندې د موقت شکل باندې یو لایسنس ترلاسه کړي. پاس له دوه کلو به نو کولای شي چې هغه دویم ډول لایسنس دی اپلای وکړي، چې د هغې له وجې له لارې کولای شي دوی د ویرجینیا مثلا ایالت په لورو پرتو سیمو کې کومو سیمو کې چې ډاکټران ډاکټرانو ته ضرورت دی، مثلا د ډاکټر کمبود دی هلته، نو هلته به کار کوي. پس له هغې بیا دوی کولی شي چې نورمال لایسنس ته مثلا بیا اپلای وکړي.
مسئولان امپا یا اتحادیه ډاکټران افغان میگویند که در این راستا تلاش دارند تا با ارگان هایی که در بخش این قانون کار میکنند همکاری نموده و تعدادی از ډاکټران افغان را در این بخش معرفی نمایند.
بر علاوه امپا حدود 600 الی 700 دکتر صاحبایی که یا پرسنل صحی که در همین جمع مهاجرین اخیر وارد امریکا شده بودن، اینا را مورد توجه قرار داده و سعی کردیم که اینا را دوباره راهنمایی بکنیم چگونه داخل سیستم صحی امریکا شوند، تا از یک طرف همو شغل و پیشه که در افغانستان داشتن اونا را پیش برن و از طرف دیگه بتونن همکاری بکنن با همو هموطنای ما که اینا نیازهای صحی دارن در اینجا و او برآورده شوه.
بعد از طی این مراحل 4 ساله دکتر مذکور میتواند به عنوان دکتر مستقل در امریکا ایفای وظیفه نموده که همین دوره 4 ساله را قانون 995 به عنوان دوره رزیدنسی معرفی کرده است.
نو دا بل د ویرجینیا په ایالت کې پاس شوې دی، هغه څوک چې په دغه برخه کې مثلا هغه کوالیفیکیشن لري نو هغه کولی شي دغه مؤسسو سره د امتحان په شمول باندې د مؤسسو سره اړوند مؤسسو سره یو خپل د ویرجینیا ایالت حکومتي ادارې چې له سره په تماس کې شو نور جزئیات ترلاسه کړي.
قانون 995 به خاطر حمایت از دکتران صادر شده است که از کشورهای خود به امریکا مهاجرت می کنند و در اینجا نیاز به کار در رشته تحصیلی خود دارند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
محدود کردن آموزش طبی آخرین اقدام علیه آموزش زنان از زمانی است که مقامات طالبان در سال 2021 به قدرت رسیدند و قوانینی را وضع کردند که سازمان ملل متحد آن را اپارتاید جنسیتی نامید. بر اساس آماری از یک منبع وزارت صحت، این ممنوعیت بر حدود 35,000 زن در حال تحصیل در مراکز آموزشی صحی تأثیر خواهد گذاشت. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
دکتر نجموسه شفاجو از شفاخانه خصوصی خود در مرکز افغانستان افزایش رقم مرگ و میر مادران در عرض 3-4 سال بعد دنبال آخرین محدودیت ها برای تحصیل زنان را پیش بینی می کند. گزارش ها حاکی از آن است که رهبر طالبان حامی ممنوعیت تحصیل زنان در رشته قابلگی و پرستاری در مؤسسات آموزشی در سراسر کشور است که در حال حاضر اد برای مادران در این مؤسسات یکی از بدترین مکان ها در جهان برای مرگ و میر در هنگام زایمان است.
قابله ها و پرستارها مانند دو بال یک دکتر هستند. اگر پرنده بال نداشته باشد نمیتواند پرواز کند. دکتران بدون قابله و پرستار نمیتوانند کاری انجام دهند. آنها به یک تیم در شفاخانه ها به شکل حضوری ضرورت دارند.
اما او گفت که با وجود کمبود داوطلب، ظرفیت یا امکانات لازم برای پذیرش هر زنی که مایل به یادگیری در شفاخانه اوست را ندارد. کاترین راسل مدیر اجرایی یونیسف در بیانیه گفت که در کشوری که زنان و کودکان برای مراقبت‌های فرهنگی حساس به متخصصان صحی زن وابستند، قطع ارائه دهندگان خدمات صحی آینده زندگی آنان را به خطر می‌اندازد.
سه بار است که از طرف طالبان ضربه می‌بینم. دفعه اول که نو طالبان آمده بودن، من پنتون بودم، کامپیوتر ساینس می‌خواندم، گفتن که بسته شده. بعدم بیخی کلا ناامید شده بودم، اصلا امید نداشتم، در خانه گوشه نشین شده بودم. من یک مدت کورس ها باز شد، رفتم کورس انگلیسی دامه دادم، کورس انگلیسی هم برای ما بسته شد. یعنی من احساس پیش خود داشتم، فکر میکردم که اتمن ما تالی ندارم، ما کدام بدبخت هستم که برکت ما دیگر دختران محروم میشن.
بر اساس آماری که از یک منبع وزارت صحت طالبان به نشر رسیده، این ممنوعیت بر حدود 35,000 زن در حال تحصیل در مراکز آموزش های صحی تأثیر خواهد گذاشت.
درست است قابله ها هستند، اما هر روز تپ اپدیت شده میره. این قابله های هستن که از زمان سابق هستن و قسم که معلوم داره زیگه وضعیت افغانستان وخیم شده میره، خصوصا در سه صحت مادر طفل. و خود ما میفهمیم که مرگ و میر در افغانستان در سه مادر و طفل خیلی زیاد است، یعنی در رده های اول مرگ و میر قرار داره افغانستان. خب دایندام وقتی که وضعیت افغانستان میبینم، یعنی فکر میکنم که اصلا آدم نباید ایجا طفل به دنیا بیاره، به خاطر که گویا که قسمی که طالبان میگن شاید یعنی روز باشه که کل شفاخانه را مردا بگیره. و فکر نکنم دیگه کس نزد مرد بره و ولادت بکنه.
پس از نشر خبر ممنوعیت آموزش زنان در مراکز تیپی در هفته گذشته، برخی از مراکز آموزشی بلافاصله درهای خود را بستند، در حالی که برخی دیگر از این مؤسسات برای برگزاری امتحانات پایان سمستر و فراغت عجله کردند و برخی دیگر گفتند که پس از تعطیلات زمستانی به طور عادی باز خواهند شد، مگر اینکه دستور کتبی از طالبان دریافت کنند.
علی حکمت، مسئول انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه، میگوید که بر اساس اطلاعات و آماری که آنان در اختیار دارند، در سال جاری در ترکیه نزدیک به 60,000 پناهجوی افغان که فاقد اسناد قانونی اقامت هستند بازداشت شده است. حکمت افزود شمار زیادی از آنان قصد دارند تا از ترکیه به کشورهای اروپایی بروند. شرح بیشتر را در مصاحبه بشنوید.
گزارش های نشر شده که گویا پلیس ترکیه در چند روز اخیر حدود 1,000 مهاجر فاقد سند بازداشت کرده. شما در این مورد چی معلومات دارین؟ آیا افغان ها شامل این تعداد هستن یا نه؟
نظر به بررسی هایی که ما از طریق مؤسسه خود داریم، در داخل ترکیه در سال جاری نزدیک به 60,000 مهاجر افغان بازداشت شده و این افرادی است که اکثرا از مرزهای شرقی ترکیه وارد ترکیه میشن و قصد رفتن به اروپا را دارن، و یا تعداد از اینها از پناهجویانی هستن که سالها زندگی داخل ترکیه، سرنوشتش مشخص نمیشه و پرونده پناهندگیشون داخل ترکیه بسته میشه و قصد اروپا را دارن. وقتی که پرونده پناهندگیشون بسته شده داخل ترکیه، در هنگام بررسی و تفتیش های پلیس اونا معمولا غیر قانونی هستن، مدرک اقامتی ندارن و دستگیر میشن و بازداشت میشن. و از طرف دیگه تعدادی از وطندارای هستن که وطندارای افغانستانی که قانونی آمدن داخل ترکیه، ویزای توریستی داشتن یا اقامت های از نوع دیگه داشتن که بعد از ختم اقامتشان نتوانستن اقامتشان رو تمدید بکنن و اونا معمولا بعد از ختم مراحل اقامتیشان در داخل ترکیه مدرکشان قابل قبول نیست و اونا مگر در کنترل پلیس دستگیر شوند در مراکز دیپورت انتقال داده میشن. و این خبری که اخیرا دیروز منتشر شد که نزدیک به 1,000 مهاجر بازداشت شدن، معمولا 25-30% اینها از شهروندهای افغانستان میباشند.
بله، تشکر آقای حکمت. البته من ایره از شما میخواستم بپرسم، کسایی که شما تقریبا پاسخ گفتین که کسایی که با اسناد وارد ترکیه میشن، ویزیشان آیا تمدید میشه نمیشه و آیا اینا در دفاتر سازمان ملل متحد قبول میشن یا نمیشن؟ آنچه که شما فرمودین، گفتین که اینا ویزیشان تمدید نمیشه و قبول نمیشن، بله؟
بله. سیستم اقامت داخل ترکیه معمولا برای شهروندان افغانستان دو شکل است. یکی از که اقامت میگیرن که مربوط به دولت ترکیه میشن، و یکی از سیستم دیگه است که مربوط به پناهندگی میشن، که دولت ترکیه او سیستم را هم از 2018 به سمت زیر کنترل خود گرفتن. یعنی افرادی که از 2018 به بعد آمده باشن سمت سازمان ملل نمیشن، یعنی مجبورن که از طریق سیستم پناهندگی در اداره مهاجرت تقاضای پناهندگیشان ثبت بکنن، که او سیستم هم دولت ترکیه محدودیت ایجاد کرده، یعنی هر کس نمیتونه ثبت نام شه. مثلا مردای تنهایی که میان از 2018 به سمت هیچ کدومشون ثبت نام نشدن، و این افرادی که داخل ترکیه بازداشت میشن هم اکثرشون مردای تنها از افغانستان میباشن.
بله، تشکر آقای حکمت. شما به عنوان مسئول انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه، آیا با مقام های ترکیه به خاطر بهبود وضعیت مهاجرین افغان به شمول جلوگیری از رد مرز کسایی که احتمالاً با برگشتشان به خطر مواجه شوند صحبت کردین؟
خب ما مؤسسه مباحث یک مؤسسه است که بیشتر نقش نظارتی دارن و نقش اجرایی ندارن. طبعا در یک قسمت ما بارها با مقامات دولتی صحبت کردیم و به صورت فردی وکیل در اختیار افراد قرار می دهیم که در مراکز بازداشت و مراکز دیپورت بسر می برند تا اونا را از طریق وکالت و از طریق وکلای خود بتونن اونا را تک تک آزاد بکنن. اما دست آزادی دست جمعی اونها یا اینکه جلوگیری از دیپورت دست جمعی اونها از طریق یک انجمنی که خودش نقش نظارتی دارن ناممکن است.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ادامه سفرش به شرق میانه امروز با نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای سوریه در اردن دیدار کرد و بار دیگر بر حمایت واشنگتن از یک روند سیاسی به رهبری سوری‌ها تاکید ورزید. واشنگتن همواره گفته است که قضاوت در برابر شورشیان سوری بر اساس عملکرد آنان صورت خواهد گرفت. یک روز قبل صدر اعظم موقت سوریه بر تأمین عدالت و آزادی برای همه سوری‌ها تأکید کرد. با گزارش در این زمینه از همکارم سید عزیز رحمان توجه کنید.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ادامه سفرش به شرق میانه روز شنبه با نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای سوریه در اردن دیدار کرد. وضعیت در سوریه که انتونی بلینکن آن را فرصت مملو از آزمون‌ها خواند در محراق توجه این دیدار قرار داشت.
خرسندم که با پیترسن نماینده ویژه سازمان ملل متحد ملاقات میکنم تا در مورد آزمون‌هایی که ما به گونه مشترک با آن در سوریه روبرو هستیم صحبت کنیم. در مورد عزم ما برای حمایت از یک روند عبوری به رهبری سوری‌ها که ملل متحد در آن یک نقش حیاتی را ایفا میکند، به ویژه در نظارت از کمک‌ها، حفاظت از اقلیت‌ها و همه کارهایی که انجام آن ضروری میباشد.
انتونی بلینکن روز جمعه با همتای ترکی خود در انقره و صدر اعظم عراق در بغداد نیز دیدار داشت و بر یک نظام همشمول در سوریه و نیز اجازه ندادن به ظهور مجدد گروه دولت اسلامی یا داعش در آن کشور تاکید کرد. پس از سقوط حکومت بشارالاسد در سوریه این نخستین سفر انتونی بلینکن به شرق میانه می باشد. زمان با سفر وزیر خارجه ایالات متحده به منطقه، هزاران شهروند سوری روز جمعه در دمشق پایتخت آن کشور تجمع کرده بودند و نخستین نماز جمعه پس از سقوط حکومت بشارالاسد را در مسجد اموی ادا کردند.
یعنی کل شب شوفو
من در چشمان همه جوانان میبینم که آنان نمیخواهند تا گذشته تکرار شود. ما بی‌توجه نخواهیم بود و متوجه کشور خود خواهیم بود و ما خواستار ترقی هستیم.
محمد البشیر صدر اعظم موقت سوریه حین خطبه نماز وضعیت به وجود آمده در سوریه را یک مرحله جدید برای مردم این کشور عنوان کرد.
صبری را که در برابر ظالم داشتید، بی‌عدالتی و پرخاشگری را که شما متحمل شدید، امروز طلوع روشنی را برای یک مرحله جدید به ارمغان آورده است که عنوان آن آزادی، وقار و عدالت است. هر قدری که ظالم و ستم ظالم بزرگ و خشونت آنها شدید باشد، در نهایت نابود می شود.
بدون بال سقوط دادن حکومت بشارالاسد، شورشیان سوری در تلاش برای تأمین امنیت و آغاز یک روند انتقال سیاسی قرار دارند. جامعه جهانی با شمول ایالات متحده گفته است که قضاوت در برابر شورشیان سوری بر اساس عملکرد آنان صورت خواهد گرفت.
دیوید ادیسنیک کارشناس امور سوریه در مرکز دفاع از دموکراسی ها می گوید که حراس ایالات متحده از برگشت داعش به سوریه موجه است، به خاطر که به گفته وی گروه داعش در سوریه فعال بوده و تهدیدات واقعی برگشت آن به سوریه وجود دارد و به همین خاطر ایالات متحده حملات هدفمند علیه داعش در سوریه انجام می دهد. آقای دیوید در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد این که چرا کارشناسان متوجه سقوط رژیم سوریه نشدند توضیح داد.
در سال 2011 زمانی که انقلاب سوریه آغاز شد، هیچ کس انتظار نداشت که یک میوه فروش تونسی خود آتش بزنه و انقلاب در منطقه آغاز شود. مردم در وضعیتی که غیر قابل پیش بینی است عمل میکنند. تا چند سال اخیر ما شاهد پیشرفت عمیق‌تر قواعد کشور بودیم. برخی به گونه اجتماعی به این فکر بودند که جنگ داخلی سوریه تمام شده، با وجودی که روشن بود که اسد فقط نصف از کشور را اداره میکنه و سایر نیروها گروه ها در سوریه فعالیت دارند. ما دلیلی را مشاهده نکردیم که شورشان به این اندازه قدرت نظامی داشته باشند و اردوی سوریه تا این حد ناتوان شد. آنچه که باید اتفاق می افتاد، اتفاق افتاد.
تاثیر سقوط رژیم اسد و وضعیت سوریه را به کشورهای منطقه چطور ارزیابی میکنید؟
If we look at it from a regional perspective rather than
وقتی دورتر از سوریه با تاثیرات این تولاد در منطقه نگاه کنیم، کسانی که از وضعیت خوشحال هستند و تجلیل میکنند بیش از 100,000 کسان هستند که از زندان های اسد پس از پایان رژیم ظالم پس از دهه 60 به این سو زندانی بودند و اکنون آزاد شدند. در منطقه ایران یک شریک مهم خود از دست داد که جزء مثلث مقاومت بود و در برابر اسرائیل جنگ میکرد و بیشتر به او متکی بود. تا چند ماه قبل سوریه رابطه مهم بین ایران و حزب الله شمرده می شد و یک جنایه محوری مهم بود. در حال حاضر ایران این ارتباط از دست داده و حزب الله در حال از بین رفتن است و آنچه در کوتاه مدت دیده می شود فروپاشی موقف ایران است.
تحولات سوریه بر حضور 900 نظامی آمریکایی به منطقه شمال شرق سوریه چی تاثیر به جا خواهد گذاشت؟ فکر می کنید ایالات متحده تصمیم خواهد گرفت که این نیروهای نظامی را از سوریه بیرون بکشه؟
It is possible. So right.
این کار ممکن است. 900 نظامی آمریکا در شمال شرق سوریه جزء مبارزه ایالات متحده در برابر داعش بود و در سال 2017-2018 داعش در سوریه شکست خورد. تجربه مهم جنگ ای بود که مانع ادغام مجدد قوای باقی مانده در اون منطقه شوند و به گونه شکلی در کنترل اسد بود. گروه داعش تا حد فعال است و تهدیدات واقعی برگشت اونا به سوریه همچنان وجود دارد. یک پرسش مهمی است که حکومت جدید سوریه در مورد حضور قوای آمریکایی چه احساس خواهد داشت. آیا اونا میخواهند قوای یک کشور دیگر در خاک سوریه باقی بمانند یا خیر؟ و اگر یک طرز حکومت دیکتاتوری اسلامی را برقرار بسازند، در اون صورت ایالات متحده با سادگی برای خروج قوای خود از سوریه توافق خواهد کرد؟ در کنار او پرسشی است که سوریه با کردهای سوری چطور رفتار میکند در صورتی که در حکومت حقوق اقلیت‌ها در نظر گرفته نشود. این مسئله متفاوت خواهد بود.
شما موقف ایالات متحده در قبال تحولاتی که در سوریه آمده چطور ارزیابی میکنین؟ قصد صفیه تایید نموده که حملات هدفمند را بر علیه پایگاه‌های داعش در سوریه انجام دادن. آیا ایالات متحده از برگشت داعش به سوریه هراس دارد؟
موقف امریکا تعلق به سطح نارامی ها در سوریه داره. هرگاه داعش تلاش کنه که کسی در قدرت نیست و کسی نمیتونه اونا را بررسی کنه، واضحا پرسش ایست که اتحاد قوای شورشی سوریه ممکن باعث کاهش تهدیدها در سوریه شود. هرگاه بین این قوا به نحو جنگ صورت بگیره، داعش ممکن از وضعیت به نفع خود استفاده کنه. بر علاوه حکومت جدید حتی یک حکومت در حد عملی و میانه رو برقرار شود و بیشتر روی بازسازی تمرکز کنه و ویرانی های سوریه را جمع آوری کنه. برای او دشوار خواهد بود که بر علیه تهدیدات داعش در مناطق دوردست تمرکز کنه. بر اساس این دلایل ایالات متحده نگران است و به همین دلیل به حملات علیه داعش پرداخته.
فکر میکنید که داعش توانایی مالی و همچنان توانایی یا نیروهایی داره که بتونه دوباره در سوریه جابجا شود؟
I think at present it could only
به نظرم در حال حاضر آنچه داعش میتونه ایست در صورتی که دیگران ضعیفتر شوند ممکن از وضعیت استفاده کنه و به همین منوال پیش رفته که در گذشته مزله زوف حکومت اسد بود. در واقعیت رژیم اسد قبلا کنترل شهرهای مهم در اولویت قرار داده بود و کمتر در جنگ علیه داعش درگیر بود. هرگاه حکومت جدید سوریه قوای خاص برای مبارزه با داعش در نظر بگیره و جای دیگه مشغول نباشد، در اون صورت داعش به اندازه کافی توانایی نخواهد داشت. اما اگر نارامی ها بیشتر شود، در صورت فرصت های زیاده برای داعش ایجاد می شود.
گروه های مختلف به شمول خارجی ها در داخل سوریه جنگ می کردند که شمال از افغان ها هم در این گروه ها شامل بودند. آینده ای افراد چی خواهد شد؟
امیدوار هستم که اونا یک راه امن برای برگشت به کشور خود پیدا کنند. به نظر ایران در جمع‌آوری قوای شیعه بیشتر نقش داشت، چی از افغانستان، پاکستان و یا عراق بودند و اونا را به سوریه آورده بود. اونا زیاد از سرحد دور نبودند، اکثر اونا در نزدیک سرحد عراق فعالیت میکردند. در برخی حالات کسانی بودند که برای دریافت یک دستمزد کار میکردند، اما برخی به خاطر ایدئولوژی که داشتند در این جنگ ها دخیل شده بودند. کسانی که بیشتر با گروه هیئت تحریر شام فعالیت میکردند بیشتر از چچنیا و آسیای مرکزی بودند.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان میرسد، و اما تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. روز خوش برایتان آرزو می کنیم.